14 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 17 تیر سال 1401 خورشیدی برابر با 8 جولای سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون شاهین. وقت همگی بخیر. شبکه‌های خبری ژاپن از درگذشت شینزو آبه، نخست وزیر سابق این کشور، در پی سوء قصد به جان او خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها، شینزو آبه 67 ساله در جریان یک سخنرانی انتخاباتی مجلس نمایندگان در شهر نارای ژاپن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در ویدیویی که شبکه خبری NHK ژاپن منتشر کرده، صدای شلیک دو گلوله در حین سخنرانی آقای آبه شنیده می‌شود. پلیس این کشور به شبکه تلویزیونی NHK ژاپن گفته است مردی حدوداً 40 ساله به اتهام اقدام به قتل دستگیر و یک اسلحه از او ضبط شده است، در حالی که چندین رسانه گزارش دادند که آقای آبه از پشت و از ناحیه گردن هدف قرار گرفته. برخی دیگر از رسانه‌ها از احتمال اصابت گلوله به سینه او خبر دادند. با این همه ساعتی پیش یویچی ماسوزوته، فرماندار سابق توکیو، در توییتی اعلام کرد که آقای آبه دچار ایست قلبی ریوی شده است. در خبر دیگر، کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سفر خود به خاورمیانه به دنبال همکاری گسترده تر در این منطقه بر سر مسائلی چون دفاع هوایی به ویژه برای مقابله با تهدیدات ایران است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده به اقدامات خود برای یکپارچه کردن دفاع هوایی در سراسر منطقه ادامه خواهد داد. او گفت که تمام منطقه درباره ایران و ظرفیت‌های موشکی روبه رشد این کشور و آنچه که او حمایت دامنه‌دار جمهوری اسلامی از تروریسم در سراسر منطقه خواند نگرانی‌هایی دارد. به تازگی روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از نشست محرمانه مقامات سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، با مقامات ارشد نظامی اسرائیل و کشورهای عربی در شرم الشیخ پرده برداشت که هدف از آن بررسی راه‌های مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی ایران بوده است. بنابر گزارش مقامات سنتکام با مقامات اسرائیل مقامات اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و اردن نشستی محرمانه در این زمینه داشتند که با توجه به ترکیب کشورهای شرکت کننده عملی بی سابقه بوده است. این نشریه در گزارش خود احتمال داده سفر پیش روی جو بایدن به خاورمیانه در رابطه با همین نشست باشد، اما ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تایید این گزارش خودداری کرده است. در خبری دیگر هم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن هشدار به کیف برای پذیرش هرچه سریعتر شروط مسکو در مذاکرات صلح، متحدان غربی اوکراین را به دمیدن بر آتش خصومت‌ها متهم کرد. پوتین عصر پنجشنبه در هشداری به کشورهای غربی با بیان اینکه روسیه هنوز در اوکراین با قوای چندانی وارد عمل نشده گفت که اگر غرب خواهان شکست روسیه در میدان نبرد است، میتواند به تلاش خود ادامه دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه شب بار دیگر تکرار کرد که هرچه کمک‌های دفاعی غرب به اوکراین بیشتر شود، جنگ با پیروزی کیف زودتر به پایان میرسد و تلفات همه کشورهای جهان و ضررهای ایالات متحده از فشار روسیه بر جوامع دموکراتیک کمتر خواهد شد. شاهین؟
بله، ممنونم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما چکیده از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. مسئله کشته شدن شینزو آبه نخست وزیر ژاپن رو بررسی میکنیم. یک میزه گرد سیاسی داریم در مورد افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم در کشور. مسئله دارو و افزایش نرخ اون رو هم دنبال میکنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن روز جمعه 17 تیر ماه در شهر نارا در جنوب غربی این کشور هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان سپرد. بر اساس گزارش خبرگزاری کیودو، رهبر سابق ژاپن در حال سخنرانی در یک کارزار انتخاباتی بود که از ناحیه گردن هدف قرار گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهنام جاهدزاده، استاد گروه ایرانشناسی دانشگاه اوساکا داشت، ابتدا از او در مورد فردی که اقدام به شلیک کرده و انگیزه وی پرسیدم. بهنام جاهدزاده:
هویت فردی که شلیک کرده مشخص شده، یعنی همونجا دستگیر شدن ایشون. اسمشون هم هست یاماگامی تتسویا، ظاهرا 31 ساله، یک شهروند همون شهر نارا و کارشون، شغلشون مشخص نیست، ولی ایشون سابقه اشتغال در نیروی دریایی دفاعی ژاپن داشته به مدت 3 سال تا سال 2005 ظاهرا. و آخرین اطلاعاتی که پلیس داده اینه که ایشون گفته به خاطر خصومت شخصی که نسبت به آقای آبه داشته، یعنی نارضایتی که نسبت به آقای آبه داشته، دست به این کار زده و مسئله سیاسی پشت اقدام ایشون نبوده. خیلی اطلاعات زیادی بیرون نیومده و ایشون در ضمن گفته که قصد کشتن آقای آبه رو داشته.
الان فضای فعلی ژاپن بعد از این ترور چگونه هست؟ مردم چه حس و حالی دارن؟
مردم بسیار در حالت شوک هستن و خیلی تعجب میکنن و احتمالاً یکمی هم نگرانی، به خاطر اینکه چنین اتفاقاتی در ژاپن نمیفته. یعنی در این چند ده سال اخیر فضای سیاسی ژاپن بسیار آروم بوده و بسیار انتخابات در فضای آرام و دموکراتیک برگزار شده. همین این اخبار خیلی سریع پیچید. من دانشگاه بودم، همکارای ما همون چند دقیقه بعدش متوجه شده بودن و به هم دیگه میگفتن و بسیار تعجب میکردن از این اتفاق.
میزان محبوبیت آقای آبه در ژاپن چقدر هست؟ چون ایشون طولانی ترین دوران نخست وزیر رو هم دارن.
بله، البته چون نخست وزیر در ژاپن مستقیما از طرف مردم انتخاب نمیشه، اون سیستم سیاسی که در پارلمانیتاریسم که تو ژاپن هست، از اون طریقشون انتخاب شدن و ادامه کار دادن. آخرین آماری که از محبوبیت ایشون حالا من خاطرم هست کنم، حدوداً زیر 50 یا حدود 50 بود. خیلی به اون صورت حالت کاریزماتیک که محبوبیت بسیار بالایی در بین شهروندان داشته باشن ندارن، به اون حالت نیست، ولی خب یکی از چهره‌های شاخص همون حزب حاکم هستن.
ایشون در یک کارزار انتخاباتی مورد هدف قرار گرفت و میدونیم که ایشون چند سال پیش در سال 2020 وقتی از نخست وزیری کنار گرفت، دلیلش رو یک بیماری مزمن اعلام کرد. این کارزار انتخاباتی ایشون چه نقشی درش داشت؟ برای چه هدفی در این کارزار شرکت کرده بود؟
معمولا در ژاپن مرسوم هست که نخست وزیران سابق برای حمایت از همحزبی هاشون در کارزار انتخاباتی همحزبی هاشون شرکت میکنن و مردم رو تشویق به رأی دادن به همحزبی هاشون میکنن. سخنرانی ایشون هم در همین راستا بوده. و حالا یه سری اطلاعات دیگه در مورد ضارب که من دوست داشتم به شما بگم این بوده که اسلحه‌ای که ایشون استفاده کرده اسلحه دستساز بوده و ایشون به خاطر اینکه سابقه نظامی داشتن، دانش به کار بردن اسلحه گرم رو ظاهرا بلد بودن. و من الان توی روزنامه خوندم که چند روز پیش ایشون زنگ زدن به یکی از ستادهای انتخاباتی همون شهر و از برنامه آقای آب پرسیدن که کی هست و کجا هست.
در ژاپن مجازات دست زدن به چنین قتل‌هایی چی هست معمولا؟ آیا در ژاپن مجازات اعدام وجود داره؟
در ژاپن مجازات اعدام هست، ولی معمولا بیشتر شامل کسایی میشه که جرمهای بسیار سنگینی داشته باشن، ولی آن هم مثلا سالی یک یا دو یا سه اعدام خیلی به ندرت اتفاق میفته. و کسایی هم که محکوم به اعدام میشن معمولا 10 سال 20 سال منتظر اجرای حکم میمونن و خیلی کم اتفاق میفته. حالا ببینیم که حکم ایشون چه خواهد بود.
بله، گفتگویی بود با بهنام جاهدزاده در مورد خبری که پخش شد و شما هم در خبرها شنیدید. شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن در شهر نارا در جنوب غربی این کشور هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان سپرد.
این صدای رادیو فرداست.
بانک مرکزی ایران میگوید حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت امسال به 4943 تریلیون تومان اوج گرفت که نسبت به ابتدای سال جاری خورشیدی حدود 111 تریلیون تومان افزایش نشون میده. برای بررسی این موضوع و مسائل مبتلا به اون میزه گردی داریم با حضور روشنک آسرکی، خبرنگار اقتصادی ساکن ترکیه، و احمد علوی، استاد اقتصاد از سوئد. با خوشامدگویی به این دو مهمان از خانم آسترکی شروع میکنیم. خانم آسترکی، در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در خرداد ماه، یعنی اولین ماه پس از حذف ارز ترجیحی، با جهش بیش از 30% به 81.6% افزایش یافته، رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته که بودجه 1401 رو به نحوی نوشتن که یک سر سوزن هم از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشه. خب الان این واقعا چه نتیجه‌ای که ما داریم شاهدش هستیم؟
موضوع کسری بودجه در لایحه بودجه 1401 از همان زمستان گذشته که لایحه در دست بررسی بود از سوی کارشناسان مطرح شده بود، به دلیل اینکه شیوه درآمدزایی که دولت پیش بینی کرده بود در سال 1401 خواهد داشت با واقعیت‌های اقتصادی و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی که جمهوری اسلامی در آن قرار داره هیچ گونه مناسبتی نداشت. برای مثال میزان فروش نفتی که پیش بینی شده بود در لایحه بودجه در شرایطی که ما الان در چهارمین ماه سال همچنان در تحریم نفتی قرار داریم مشخص میکنه که مهمترین بخش درآمد پیش بینی شده در لایحه بودجه وصول نخواهد شد و در نتیجه افزایش تورم به دلیل کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی به دلیل استقراض از بانک مرکزی یا به اصطلاح چاپ پول از سوی دولت برای تامین هزینه ها موضوع اجتناب ناپذیر هستش.
بله آقای علوی، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته که در واقع حذف ارز ترجیحی و طرحی رو که مقام‌های دولت اون رو جراحی اقتصادی مینامن ضروری هست. به نظر شما واقعا این ضرورتی که این فرد در موردش صحبت میکنه تا چه اندازه مبتنی بر واقعیات جامعه هست از لحاظ اقتصادی؟
البته این مفهوم ضرورت میتونه از منظر حاکمیت یا از منظر مردم متفاوت باشه. اگر رفاه عمومی مد نظر باشه، یعنی از اون منظر ما نگاه به داستان بکنیم، طبیعتاً با توجه به این کاهش شدید قدرت خرید خانوار، اون هم به شکل مداوم، بگونه ای که به هر حال اقتصاددانهای خود حاکمیت رو وابسته به حاکمیت معتقدن که تورم در ایران نهادینه شده و اینو باید پذیرفت. خب این ارز ترجیحی که به هر حال مربوط به حداقل ترین کالاهای ضروری در زندگی مردم مثل نان، مثلا دارو یا اموری از این قبیل، طبیعتا نمیتونه با یک سیاست رفاهی سازگاری داشته باشه. بنابراین از منظر رفاه عمومی، از منظر به اصطلاح استانداردهای حداقل زندگی، این امر ضروری نبود. منتها از اونجایی که حاکمیت به هر حال اقتصاد رو قرار است که به شکل جنگی به هر حال اداره بکنه و قرار بوده که به هر حال برجام رو به قول خودشون تداوم بدن به اصطلاح اون شرایط نه جنگ نه صلح، طبیعی بود که حاکمیت در چارچوب اون چیزی که شخص علی خامنه‌ای به عنوان اقتصاد ولایی میخواند یا اقتصاد مقاومتی میخواند، باز خودشو آماده بکنه برای این شرایط. بنابراین اونجا بود که بحث رانت مطرح شد و قاچاق و اموری از این قبیل، در حالی که مسئله میتونست به نحو بهتری حل بشه، بسیار زودتر حل بشه. اینجاست که حاکمیت برای اینکه به هر حال اون بودجه که اختصاص داده شده بود به ارز ترجیحی وارد به هر حال این کارزار بکنه، در چارچوب منافع حاکمیت به کار بگیره، طبیعی بود که اون ارز حذف شد. هرچند به زیان اکثریت مردم، هرچند به زیان اون 7 دهک یا حتی امروز گفته میشه 8 دهک جامعه ایران. بنابراین از منظر حاکمیت تو چارچوب به اصطلاح تنش با خارج و در سرکوب در داخل طبیعی است که ضروری به نظر میرسه، اما از جنبه اقتصاد رفاه نخیر چنین نیست، ضروری نبود.
خانم آسترکی، نظر شما رو در همین زمینه میخواستم بدونم. همین که رئیس کمیسیون برنامه بودجه و بودجه مجلس گفته که این حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی که دولت گفته ضروری بوده، به نظر شما واقعا ضروری بوده؟
ببینید، سیستم پرداخت یارانه در اقتصاد ایران از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی یک سیستم ناکارآمد و به زیان مردم و به زیان توسعه و رشد اقتصادی کشور بوده. در این که نظام یارانه دهی در ایران باید تغییر می کرد شکی درش نیست و قابل دفاع نیست. سیستم یارانه دهی که در جمهوری اسلامی باب شد و به شکل پوپولیستی ادامه پیدا کرد. منتها آنچه که دولت به اسم جراحی اقتصادی یا ساماندهی نظام توزیع یارانه ازش یاد میکنه، با اقدامی که کرده به اسم حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کاملا متفاوته. یعنی با یک عنوانی که عنوانی هست که لازمه اقتصاد ایرانه به معنای تغییر توزیع سیستم یارانه دهی، آمدن و یک کاری رو انجام دادن که صرفاً دولت بتونه یک تنفس کوتاهی در شرایط کاهش شدید درآمدهای ارزی داشته باشه و بتونه هزینه هاش رو تامین بکنه. علتش این هست که وقتی که دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی توزیع میشد، اتفاقی که میافتاد این بود که دولت ارزی که در دستش بود، حالا ناشی از صادرات بود یا به هر شکلی که منابع ذخایر ارزی رو در دست داشت، این ارز رو مجبور بود بخشش رو با معادل 4200 تومان نقد بکنه و در اختیار تولید کننده قرار بده و عایدی ریالی دولت به ازای هر یک دلار دولتی 4200 تومان بود. وقتی که این نظام رو تغییر دادن و بردنش روی نرخ ارز دولتی یا همون نرخ ارزی که در سامانه نیما وجود داره، خب یک دفعه 4200 تومان به ازای هر دلاری که دولت به بانک مرکزی میداد برای واردات کالاهای اساسی، یک دفعه شد مثلا 26 هزار تومان. این اختلاف قابل توجهی هست که میتونه بخشی از کسری بودجه دولت رو جبران بکنه. پس آنچه کاری که دولت رئیسی انجام داده، حذف ارز ترجیحی در بدترین موقعیت اقتصادی و درآمدی خانوار در ایران و در بدترین زمان تورمی کشور، این صرفاً و صرفاً یک هدف داشته و هدفش این بوده که دولت تونه با این اقدام بخشی از کسری بودجه خودش رو جبران بکنه، فارغ از اینکه میلیون ها خانوار قشر متوسط با این اقدام به زیر خط فقر رانده شدن، فارغ از اون که بسیاری از خانوارهای حداقل بگیر الان سفره هاشون به معنای واقعی کلمه خالی شده و فقر به شدت در کشور توسعه پیدا کرده.
آقای علوی، تو همین مسئله یارانه اگه بخوایم ببینیم که خانم آسترکی بهش اشاره کردن، ببینید آقای حاجی بابایی در قسمتی از صحبتش گفته که امسال 500 هزار میلیارد تومان یارانه قراره بدن و افزوده که فقط 80 هزار میلیارد تومانش برای یارانه تولید کنار گذاشته شده. میدونیم که با مبلغ یارانه تولید یک کشور واقعا دگرگون میشه. این کاری که الان داره صورت میگیره چه عواقبی خواهد داشت به نظر شما برای اقتصاد کشور؟
اساسا به کارگیری یارانه چه در چارچوب حالا ادعا میشود تولید یا به هر حال بهینه کردن مصرف خانوار، یک امری بوده که در اقتصاد ایران از دهه 40 به تدریج وارد اقتصاد ایران شده و هدفش این بوده که رفاه عمومی رو بالا ببره. خب در یک مرحله شاید این کارکرد میتونست مثبت باشه، منتها بعدا استفاده از این مکانیزم های دولتی برای تزریق پول طبیعی است که باعث کسر بودجه میشه. کسر بودجه میانجامه به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و این خودش به تورم میانجامه. کما اینکه ما تو این 40 سال یا حتی طولانی تر این قضیه رو دیدیم. بنابراین در فقدان مکانیزم های بازار اگر دولت بخواد از این نوع رانت ها رو بده به تولید کمک نمی کنه، کما اینکه خود این اظهاراتی که الان این مقام حکومتی میکنه با اظهارات سابقشون نمیخونه. اونها گفته بودن که میخوایم ما کل رانت رو از برداریم، میخوایم به هر حال یک کاری بکنیم که صنایع تولید یا فرضاً مصرف بهینه بشه. اما خب این اقدامی که الان میشه، باید پرسید که اگر شما اون ارز 4200 تومانی رو حذف کردید، اگر قصدتان این است که رانت زدایی بکنید، خب این چه به اصطلاح کاری است که شما میکنید؟ باید توجه داشت که در کشورهای دیگه ای هم تجربه شده که این گونه پول پخش پول میان صنایع کم یا زیاد میانجامه به فساد، ناکارآمدی و عملا ضد اون هدفی عمل میکنه که به هر حال اعلام میشه. بنابراین به نظر نمیاد که این سیاست هم سیاست درستی باشه. در مقابل دولت میتونه کار دیگه ای رو بکنه و اون هم دست برداره از این خصولتی ها، خودش رو از بازار بکشه بیرون و تلاش بکنه که اقتصاد ایران رو واگذاره به بخش خصوصی که به هر حال غیر دولتی، غیر خصولتی و غیر رانتیه. در اون صورت بله، اون بخش ها میتونن در چارچوب رقابت آزاد مشکلات خودشون رو حل بکنن.
آقای علوی، من یه سوال دارم، اگه لطف کنید خیلی کوتاه پاسخ بدین چون وقتمون دیگه تموم شده. ببینید، وزیر نفت ایران از افزایش 50% صادرات نفت و وصول 100% درآمدهای نفتی خبر داد، ولی دیوان محاسبات میگه که این وصول درآمدهای نفتی در دو ماهه اول امسال کمتر از 15% بوده و خیلی مواقع اصلا دریافت نشده. برخی از دریافت چیزهایی که بعد وصول میشده، طلبهایی که بعد وصول میشده، این واقعا به چه معناست؟
این معناست که این صادرات حالا ادعا میشه که چند برابر شده، پولش برگشت نشده به اقتصاد ایران. حالا یا در اون کشورهایی که واردات نفت از ایران داشتن به شکل خاص، چین باقی مانده صرف تئاتر یا واردات شده، یا اینکه اساساً این پولها برگشت نشده به خاطر اینکه هزینه های صادرات مثل فرضاً بیمه یا فرضاً تخفیف های بالا یا اموری از این قبیل به هر حال باعث شده که چیزی دست صادر کننده نفت یعنی ایران نیامده. به این معناش اینه که صادرات بوده یا فرضاً اونجا ادعای صادرات بوده اما صادراتی که پولش برگشت نشده، و این بیشتر جنبه شعاری داشته افزایش صادرات، چون اگر افزایش صادرات نینجامه به افزایش درآمدها، خب چه فایده ای داره؟
بله، ممنونم از مهمانان برنامه، خانم روشنک آسرکی و آقای احمد علوی که ما رو در این برنامه همراهی کردن.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من میخواستم بگم که جمهوری اسلامی تو مذاکرات برجامش که شکست خورده، تو این سازمانهای امنیتیش که شکست خورده و کلنم میخواد بمب هسته‌ای بسازه و دنیا نمیذاره که این بسازه، اقتصادش هم که فرو پاشیده دیگه، چیزی از اقتصاد رو حواس همه چی، درست مثل اوایل انقلاب تا الان. البته مسئله حجاب مطرح میکنه تا افکار عمومی رو منحرف کنه از این موزلات، از این مشکلات، نمیدونم روسری فلان کنین، ناخون فلان کنین، اینا همه برای انحراف افکار عمومی از اون موزلات اصلی و دوباره یه بحرانسازی برای مردم ایران که فکر مردم ایران رو منحرف کنن از این اتفاقایی که داره توی سیاست خارجی داخلی اقتصاد میفته. همیشه زنا ضربه خور این جمهوری اسلامی بودن برای همین مسئله حجاب و هیچکی هم جلو نمیاد، هیچکی هم نیاد از زن و مردا نمیان دفاع کنن، ولی زن از پسش برمیان، زن خود به خود برمیان و هیچ وقت هم نتونستن جلوشونو بگیرن و بدترم شده.
بله، در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، عربستان سعودی شخصیتی رو برای سخنرانی در روز غدیر برگزید که به محکوم کردن واقعه هولوکاست شهرت داره و دو سال پیش در سالگرد این واقعه در اردوگاه اشویتس از اردوگاه‌های کشتار یهودیان توسط سربازان آلمانی نماز خونده بود. همزمان اسرائیل هم نسبت به افزایش حضور نظامی ایران در منطقه هشدار داده. جزئیات بیشتر با ایلیا جزیری.
بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد پهپادهایی که اخیراً حزب الله لبنان به سوی سکوی استخراج گاز در منطقه مورد مناقشه میان اسرائیل و لبنان به پرواز درآورده بود ساخت ایران هستند. سپهپادی که پدافند هوای اسرائیل آنها را سرنگون کرد. او همچنین از افزایش حضور نظام ایران در آب‌های منطقه خاورمیانه سخن گفت.
مهمترین حضور نظامی ایران در منطقه طی یک دهه گذشته را شناسایی کردیم. این حضور تهدیدی مستقیم برای تجارت، انرژی و اقتصاد جهانی است. همچنین صلح و ثبات در محیط دریا رو تهدید می‌کنه و می‌تونه برای دریای مدیترانه و آن سوی آن هم تأثیر بذاره.
همزمان وزارت دفاع اسرائیل تصاویری از سامانه‌های دفاعی پیشرفته خود به نمایش گذاشت. اقدامی در آستانه سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا. چند روز پیش از این سفر جان کربی سخنگوی کاخ سفید از بررسی طرحی توسط مسئولان آمریکایی و کشورهای منطقه برای ادغام سامانه‌های دفاعی این کشورها با هدف مقابله با تهدیدهای ایران خبر داد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی طرحی برای برپایی ائتلافی امنیتی با کشورهای عربی هستند. ائتلافی که پیشتر هم مقام‌های اسرائیلی برای برپایی آن تمایل نشان داده‌اند و ضمن برگزاری تمرین‌های هوایی مشترک با برخی از کشورها با بحرین توافقنامه امنیتی امضا کردند. بنابر گزارش‌ها مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از محورهای اصلی گفتگوهای آقای بایدن در خاورمیانه است. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است:
من شک ندارم چالشی که ایران برای منطقه و جهان ایجاد می‌کند در سفر ماه آینده پرزیدنت بایدن به اسرائیل و عربستان و دیدارش با سران کشورهای شورای همکاری و شماری از متحدان آمریکا در رأس مباحثات خواهد بود.
آقای بایدن پس از اسرائیل به عربستان سعودی خواهد رفت تا در نشستی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین مصر، اردن و عراق شرکت کند. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل گفته است:
همه می‌دانند که این روزها به دلایل متعدد نگاه‌ها به عربستان سعودی است. این مسئله که رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل به طور مستقیم به عربستان می‌رود، نشانه‌ای از وجود ارتباط میان این سفر و توان بهبود روابط در منطقه است.
این در حالی است که گمان زنی هایی از احتمال برقراری روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی هم مطرح شده است. در آستانه سفر آقای بایدن، عربستان سعودی شیخ محمد علی‌عیسی رئیس اتحادیه جهان اسلام را به عنوان سخنران در روز غدیر برگزید. شخصیت مذهبی سعودی که هولوکاست را محکوم کرده و سال 2020 در آستانه هولوکاست در اردوگاه آشویتس که در آن هزاران یهودی توسط سربازان آلمان نازی کشته شدند نماز خواند. انتخاب شیخ محمد علی‌عیسی به عنوان سخنران در روز غدیر در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی واکنش‌های گسترده‌ای از سوی موافقان و مخالفان به ویژه در فضای مجازی برانگیخت. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل:
ما برای گسترش محدوده توافقنامه ابراهیم تلاش می‌کنیم. فهرستی از کشورهایی که هدف قرار داده ایم وجود دارد که پادشاهی عربی سعودی در اولویت آنهاست.
سال 2020 و با میانجیگری آمریکا شماری از کشورهای عربی و در رسانه‌ها امارات متحده عربی و بحرین توافق عادی سازی روابط با اسرائیل منعقد کردند، توافقی که خشم جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت، اما عربستان سعودی آن را تایید کرد.
موضع ما تغییر نکرده. مدت زمانی طولانی مدافع سازش با اسرائیل بودیم، زیرا ما از مبتکران پیشنهاد صلح عربی سال 2002 بودیم، پیشنهادی که تصویری از برقراری روابط کامل با اسرائیل ارائه می‌دهد. اما یک اتفاق بسیار مهم باید ابتدا روی دهد و آن صلح کامل میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌هاست، توافقی که برای فلسطینی‌ها کشوری مستقل و زندگی کریمانه در مرزهای سال 1967 فراهم می‌کند.
اکنون سفر پیش روی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و عربستان سعودی و دیدارش با شماری از سران کشورهای منطقه میتواند آغازگر تحولاتی قابل توجه در منطقه و همچنین در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران باشد.
با این گزارش ایلی جزیری به پایان این مجله میرسیم. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.